نزشی فکر پرواز
صبحانه با خبر
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز چهارشنبه اول مرداد ماه 1393 23 ماه ژوئیه از تقویم میلادی است که با ما همراه هستید. اینجا رادیو فرداست از پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک. صدای ما رو میشنوید. خوش آمدید به صبحانه با خبر رادیو فردا. راست ساعت 7 صبح امروز هم مثل هر روز در رادیو فردا با صبحانه با خبر با شما همراه هستیم. من فهیمه خضری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران که با ما هستید و همینطور از هر جای جهان که صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو میبینید. روز تازه‌تون روزی باشه پر از زیبایی، حرکت و تولد. در 90 دقیقه برنامه زنده ویژه شروع صبح تازه، قبل از اینکه از خونه خارج بشید یا همطور که سر میز صبحانه هاتون هستید براتون موسیقی پخش میکنیم و با خبرها از ایران و جهان برزتون خواهیم کرد. این صبحانه با خبر محصول تلاش همکاران من در تیم بامدادی رادیو فرداست. تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی همکاران شب زنده دار من مراد ویسی تهیه کننده این برنامه است. مهرداد کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره. رضا ولیزاده در تحریریه با ماست و نوشین سید حسینی اینجاست با آخرین خبرها از ایران و جهان. تا یک صبحانه با خبر خیلی زنانه امروز براتون داشته باشیم. اجازه بدید که از طرف خودم و همه تیم بامدادی رادیو فردا به شما سلام و صبح خیر بگم و بریم و کلید بزنیم روز تازه رو با آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. این شما و این نوشین سید حسینی.
متشکرم فهیمه، سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان و بینندگان رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. مقام‌های امنیتی آمریکا معتقدند که شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین احتمالاً هواپیمای خطوط هوایی مالزی را به اشتباه مورد هدف قرار دادند. مسئولین امنیتی آمریکا اعلام کردند که هواپیمای مسافربری احتمالاً به وسیله موشک زمین به هوا از نوع SA-11 که توسط شورشیان شلیک شده سقوط کرده است. این مقام‌ها با وجود اینکه دخالت مستقیم روسیه در این حادثه را رد کرده‌اند، ولی مسکو را به مهیا کردن شرایط برای سقوط هواپیمای مالزیایی متهم کردند. بیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روسیه را متهم به آموزش و تسلیح شورشیان جدایی طلب در اوکراین کرده بود. گروهی از افسران سازمان بین المللی پلیس جنایی موسوم به اینترپل عملیات شناسایی هویت قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزیایی را آغاز کرد. این عملیات پس از آن شروع شد که قطار حامل شماری از اجساد قربانیان این حادثه هوایی روز سه‌شنبه به شهر خارکوف در منطقه تحت کنترل دولت اوکراین وارد شد. در حالی که با سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی تمامی 298 سرنشین آن کشته شد، ولی هنوز مشخص نیست که چه تعداد از اجساد توسط قطار به شهر خارکوف منتقل شده است. قرار است انتقال اجساد قربانیان هلندی که اکثریت مسافران هواپیمای ساقط شده را تشکیل می‌دادند از امروز چهارشنبه به هلند آغاز شود. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم‌ها علیه روسیه را افزایش دهند. این تصمیم در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین گرفته شده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، در نشست وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل که روز سه‌شنبه تشکیل شد، برای نخستین بار احتمال محدود کردن دسترسی روسیه به بازارهای سرمایه اروپا و همچنین فناوری در حوزه‌های امور دفاعی و تکنولوژی مطرح شد. این نشست پس از آن برگزار شده که رهبران کشورهای اتحادیه اروپا هفته گذشته تصمیم گرفتند به روند اقدامات هدفمند علیه روسیه شتاب بیشتری بدهند. قرار است مسئولان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به منظور فراگیرتر کردن تحریم‌های کنونی به رایزنی بپردازند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نسبت به توقف درگیری میان اسرائیل و حماس در آینده بسیار نزدیک ابراز امیدواری کرد. بانکیمون این اظهار نظر را از شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن در تماسی ویدیویی با شورای امنیت سازمان ملل ابراز کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در قاهره پس از آنچه که مذاکرات سازنده با مقامات مصری خواند از حماس خواست برای پایان درگیری با اسرائیل وارد مذاکره شود. جنگ میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس در نوار غزه تاکنون موجب کشته شدن بیش از 600 فلسطینی و 29 اسرائیلی شده است. در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده که شامگاه سه‌شنبه در بغداد به وقوع پیوست، دست کم 21 نفر از جمله 7 نیروی پلیس کشته و 35 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته مقام‌های پلیس، یک مهاجم انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده خود را با کوبیدن به پست ایست بازرسی پلیس در منطقه کاظمیه بغداد منفجر کرد. این انفجار در حالی رخ داد که بسیاری از مسلمانان به مناسبت عید فطر راهی زیارت حرم کاظمین، محل دفن دو امام هفتم و نهم شیعیان در منطقه کاظمیه بغداد بودند.
خیلی سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود، همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم حالا ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مراد ویسی تهیه کننده این برنامه براتون چه ها چیده. دولت سیاست‌های کلی جمعیتی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران رو به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده. نگاهی می‌کنیم به سرفصل‌های این سیاست‌ها. مرگ و کشتار در نبرد اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد. آخرین خبرها از غزه رو مرور خواهیم کرد. اخیراً در ایران به کار گرفتن اتباع بیگانه و به طور خاص افغان ممنوع اعلام شده. در آخرین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی امروز در این برنامه به همین موضوع می‌پردازیم. به اعتراض‌های اخیر هنرمندان تاج خواهیم پرداخت در گفتگوی فرهنگی امروز. نگاهی می‌کنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران، صفحه اول روزنامه‌ها و صفحات داخلی روزنامه‌های چاپ امروز چهارشنبه رو با هم مرور خواهیم کرد. و در صبحانه با خبر مثل همیشه براتون موسیقی خواهیم داشت و از جهان ورزش هم خبرها رو براتون خواهیم گفت. با ما همراه بمونید تا پایان این تقریبا 90 دقیقه پیش رو. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران سیاست‌های کلی جمعیتی مورد نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را به 7 دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ کرده. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در متن این ابلاغیه از جمله بر رشد جمعیت در روستاها، جزایر و مناطق مرزی خلیج فارس و دریای عمان و همینطور مقابله با سبک زندگی غربی و افزایش نرخ باروری بیش از آمار مرگ و میر تاکید شده. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر ساکن آمریکا، در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده ارزیابی خود را در مورد این سیاست‌های کلی جمعیتی با ما در میان گذاشته.
من فکر می‌کنم این سیاست‌ها عمدتاً برای راضی کردن رهبر کشور اعلام شده و نه اجرا، چون بعضی از این سیاست‌ها غیر قابل اجرا هستند، مثل مدیریت مهاجرت به داخل کشور یا مهاجرت به خارج کشور. بعضی از اونها فاقد پشتوانه مالی هستند برای اجرا، مثل تغذیه سالم یا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی. بعضی از اونها صرفاً سیاست‌های امنیتی هستند و نه سیاست‌های جمعیتی، اونجا که این سیاست‌ها به مسئله جمعیت در مرزهای کشور مربوط میشه و بعضاً هم اصولاً به افزایش جمعیت ارتباطی ندارن، مثل تکریم و احترام به سالمندان.
آقای محمدی، اتفاقا به افزایش جمعیت در مرزهای کشور اشاره کردین. در متن سیاست‌های کلی جمعیت ایران نوشته شده که وزارت کشور این مسئولیت رو به عهده داره که به حفظ و جذب جمعیت در روستاها، مناطق مرزی و ایجاد مراکز جدید جمعیتی به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان کمک کنه. به نظرتون تاکید این سیاست برای رشد جمعیت در این مناطق چه دلیلی داره؟
این دنباله سیاست‌هایی است که جمهوری اسلامی تا کنون داشته، احتمالاً برای جذب بودجه بیشتر این رو ذکر کردن. جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته تلاشش بر این بوده که بعضاً جمعیت شیعه رو از استانهایی مثل کرمان، مثل یزد، به مناطقی که عمدتاً سنی نشین هستند، به حاشیه کشور، به مرزهای کشور انتقال بده، ترکیب جمعیتی رو عوض کنه. عمدتاً هم همونطور که عرض کردم، اینها جهتگیری‌های امنیتی داره و نه جهتگیری‌های جمعیتی.
یکی از اهدافی که در متن ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت بر اون تاکید شده، آقای محمدی، ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی و مقابله با ابعاد به گفته این متن نامطلوب سبک زندگی غربی، و مسئولیت این هدف رو هم به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشتن. به نظرتون پیامدهای اجرای این هدف چی میتونه باشه و تا چه عملیه؟
اگر به صحبت‌های آقای خامنه‌ای رجوع بکنیم در باب سبک زندگی اسلامی ایرانی، ایشون نظرشون این هست که زنان ایرانی در خانه بمانند و عمدتاً تولید مثل داشته باشند. این با وضعیتی که امروز جامعه ایران از حیث اقتصادی داره و همچنین از حیث اجتماعی همخوانی نداره، چون زنان خواهان اشتغال بیشتر در عرصه جامعه هستند و از اون طرف هم خانواده‌ها با یک نانآور اداره نمی‌شن. بنابراین این سیاست چندان قابل اجرا نیست، حتی اگر در چارچوب‌های ایدئولوژیک نظام جای خودش رو پیدا کرده باشه.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم قراره طبق متن سیاست‌های جمعیتی جدید به دنبال افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی باشه. منظور از این سطح جانشینی چی آقای محمدی؟
میزان افزایش جمعیت با همین رقم 1.3 که الان هست، این فراتر از سطح جانشینی هست، چون میزان کودکانی که متولد میشن همواره بیشتر از کسانی بودند که از دنیا میرفتن. بنابراین اعلام این سیاست عمدتاً به قول طلاب میگویند که تحصیل حاصله. این سیاست عملاً اهدافش الان وجود داره، چیزی نیست که بتوان اون رو اجرا کرد.
بله، مجید محمدی بود، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده. اما در ساعت 7:11 صبح به وقت خوب شما در ایران میریم و تعدادی از پیام‌های شما همراهان برنامه رو میشنویم.
اونایی که قرار روز جمعه که روز جهانی قدس تو خیابون برن و مرگ بر اسرائیل بگن و داد مظلوم رو از ظالم بگیرن، هر کار میخواید بکنید بکنید، اشکال نداره، خوب آدم مدافع مظلوم باشه. اما این 30 چند سال که حکومت به هر بهانه جوانان ما رو قربانی کرده، سال 88 که پسران و دختران مثل دسته گل ما رو کف خیابون کشتند، کجا بودید تا داد مظلوم رو از ظالم بگیرید؟ جوانان عزیز ما دارن از بیکاری، تورم، اعتیاد و اعصاب خردی جان میدهند. ما کجای دنیا ایستادیم؟ یه ضرب المثل که میگه چراغی که به خون واجبه به مسجد حرامه.
اینها مخصوصا این ماه رمضان رو برای حمله در نظر گرفتن، چون خدا بیامرز سادات در جنگ رمضان برنده شد. دو، چون مذاکرات ژنو و متوافق بر سر نساختن سلاح هسته‌ای در جریانه، جمهوری اسلامی میخواد قدرت نمایی بکنه و بگه که ما حرف اولو در منطقه خاورمیانه عربی میزنیم، غرب رو وادار بکنه که یک مقدار امتیاز به جمهوری اسلامی بده. منتها اسرائیل به قدری در این کار با مهارت عمل کرد که همه دنیا اونها رو مورد انتقاد قرار ندادن، ولی الان حماس رو مورد انتقاد قرار دادن و بیچاره مردم بیگناه و بیپناه غزه.
یه پیغامی داشتم برای رئیس جمهور. شما دارید همه مردم رو بازی میدید، بدونید که مردم هم هستم، زیاد بازیگرتشون هست، تک دوارم از شیراز.
مردم ایران، بریم ببینیم کجای دنیا تخم مرغ دونه 400 تومن 500 تومنه.
آی جنتی، شما که نماز جمعه میخوانی، ما پول نداریم یه نام بگیم خانه ببریم، چرا خجالت نمیکشین؟ با تشکر سید حسین قاسمی هستم از شهرستان شیبرول لنگرود.
نعمت الله هستم از افغانستان. تشکر از رادیو فردا با این گزارش های جالی بود. دیگر شب خوش، خدا نگهدار.
آقای اوباما، 6 سال پیش وقتی میخواستی رئیس جمهور بشی با شعار محبت اومدی، با شعار تغییر اومدی، با شعار نجنگ اومدی. بابا گلی به جمالت، تا الان 550 نفر بیگناه توی این فلسطین دارن کشته شدن، شاید تا یه ساعت دیگه 100 نفر هم روش. بابا جان داری سابقه بد برای خودت تو تاریخ می نویسی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اتباع خارجی و بازار کار در ایران موضوعی است که در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با فریدون خاوند به اون نگاهی خواهیم کرد. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری و به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اینطور که رسانه ها از ایران گزارش میدهند در 17 استان ایران اشتغال اتباع خارجی که عمدتاً هم در ایران کارگران افغان هستند ممنوع شده و خب خیلی ها معتقدند که به این دلیل اتفاق افتاده که بازار کار در ایران گسترده تر بشه برای خود ایرانی ها. شما فکر میکنید اتفاق خواهد افتاد؟
در این که در ایران هم مثل همه کشورهای مهاجرپذیر فعالیت اتباع خارجی باید تابع مقررات باشه حرفی نیست، ولی این فکر که با اعمال محدودیت‌های شدید بر کارگرای خارجی و عمدتاً افغانی یا اخراج اونها میشه به تنش در بازار کار کشور پایان داد از بیخ و بن نادرسته. در کشورهای اروپای غربی هستند عوام فریبهایی که تصور میکنند با اخراج خارجی ها میشه مشکل بیکاری رو حل کرد. در ایران هم همین ساده بینی وجود داره و کسانی تصور میکنند هر خارجی که از دستیابی به بازار کار ایران محروم بشه بلافاصله جا باز میشه برای اشتغال یک ایرانی، غافل از این که بخش بزرگی از بیکاران ایرانی به خصوص صدها هزار فارغ التحصیل دانشگاهی رو نمیشه در مشاغلی به کار گرفت که امروز در اختیار افغان هاست.
اشاره کردید آقای خاوند به مشاغلی که امروز در اختیار افغان هاست، حالا اگر که ممنوع بشه به کار گرفتن افغان ها در چه بخشی از اقتصاد ایران اثر منفی خواهد داشت؟
یکی از بخش‌هایی که در مقیاس وسیع از مهارت و ارزانی کارگران افغانی استفاده کرده و می‌کنه ساختمان هست. هر بار مسئله اخراج پردامنه کارگران افغانی پیش اومده، انبوه سازان به شدت نگران شدند. حرفه‌ای‌های بخش مسکن می‌گویند که بدون بهره‌وری کارگران افغانی شماری از فعالیت‌ها در این بخش زمین می‌مونه. در بعضی دیگر از زمینه‌ها هم حضور افغان‌ها غیر قابل اجتناب است. مدیر کل اتباع خارجی وزارت کار در گفتگو با خبرگزاری تسنیم که دیروز منتشر شد از مشاغلی اسم می‌بره که چون مورد علاقه ایرانی‌ها نیست عمدتاً در اختیار افغانی‌ها قرار گرفته، مثلا کارهای سخت در مناطق بسیار گرم، مغنیگری در یزد یا بعضی از شهرهای دیگه، چوپانی، تمیز کردن روده گوسفند و آماده کردن اون برای صادرات و غیره.
بسیار خوب آقای خاوند، حالا از بحث به حکم دولتی که داده شده بگذریم، بخشی از افکار عمومی هم میبینیم که مخالفت میکنن با حضور افغانها در ایران و اینکه بخوان شغلی داشته باشن. حتی بخشی از این اشخاص با رادیو فردا هم تماس میگیرن و این نظر رو مطرح میکنن. به این مخالفان چه جواب میتونیم بدین؟
به این مخالفان میشه سه جواب داد. اول اینکه افغانها در سخت‌ترین شرایط که سالهای جنگ و انقلاب باشه در ایران زحمت کشیدند و باید مورد احترام باشند. دلیل دوم این هست که در دوران جهانی شدن اقتصاد مرزها رو نمیشه بست، به خصوص بر نیروی کار کشورهای همسایه. و اما سومین دلیل این هست که اگر اقتصاد ایران به نیروی کار افغانها نیازی نداشت، اونها به ایران نمی اومدند، اگر هم می اومدند نمی ماندند. تکرار می کنیم که در ایران هم مثل همه کشورها کارگران خارجی باید تابع مقررات باشند و در همون حال احترام به حقوق و حیثیت انسانی اونها هم نباید فراموش بشه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، با ما در این صبحان با خبر همراه بودید. باهاتون خدافظی میکنم.
منم از شما خدافظی میکنم، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
امروز چهارشنبه اول مرداد ماه، مثل هر روز نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات. همراه هستیم با شهرام رفیزاده، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیزاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خزد هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اگه موافق باشید آقای رفیزاده از روزنامه آرمان آغاز بکنیم. البته اکثر روزنامه ها امروز از آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران تیتر یک و عکس یکشون رو انتخاب کردند. آرمان هم همین کار رو انجام داده.
بله، روزنامه آرمان عکسیه که خودش رو اختصاص داده به آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و گزارش داده که آقای ظریف روز گذشته در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و در یک جلسه غیر علنی گزارشی از مذاکرات وین 6 به نمایندگان مجلس ارائه کرده. از جمله روزنامه آرمان نوشته که آقای محمد رضا تابش گفته که در جریان حضور روز گذشته آقای ظریف در مجلس، صدای دلواپس‌ها در میان احسن گفتن‌های سایر نمایندگان گم شده. تیتر یک روزنامه آرمان امروز هم بودجه ویژه برای نمایندگان ممنوع، گزارشی است درباره بودجه‌ای که دولت آقای روحانی اختصاص داده بود به تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی که حالا به نوشته روزنامه آرمان این بودجه منتفی شده. آقای مرتضی حاجی که از چهره‌های اصلاح طلب هست و نزدیک به محمد خاتمی، این پرسش رو در گفتگو با روزنامه آرمان مطرح کرده که چرا اصولگرایان قصد دارن که آقای محمد خاتمی رو ممنوع التصویر کنن و چرا آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو ممنوع التصویر نمی‌کنن.
درسته، روزنامه اعتماد هم همچنان به آقای ظریف پرداخته در عکس و در عکس یک خودش، اما به موضوع دیگه‌ای که مطبوعات امروز خیلی بهش توجه کردند صحبت‌های آقای ناطق نوری است. اعتماد هم همین کارو کرده، ناگفته‌های ناطق از انتخابات 76 و 84 تیتری است که در صفحه یکش آورده.
بله، روزنامه اعتماد گفتگوی مفصل آقای ناطق نوری با سایت خبر آنلاین رو منتشر کرده. سایر روزنامه ها هم همین کار را امروز انجام دادن و از جمله اعتماد نوشته که آقای ناطق نوری تاکید کرده که برخی با تندروی به اسم مبارزه با بدحجابی برخورد میکردن با مردم، که البته ایشون گفته من در مقابل اونها ایستادن، و البته روایت های خودش از رابطه با هاشمی رفسنجانی با برخی از چهره های اصلاح طلب رو هم ایشون بیان کرده و گفته که قصد دارن برخی میان کسانی که از ابتدا در انقلاب نقش داشتن اختلاف ایجاد کنن. تیتر یک روزنامه اعتماد فراخوان حسن روحانی در دفاع از فلسطین هست. به نوشته روزنامه آقای روحانی فراخوان داده که مردم در راهپیمایی روز قدس شرکت بکنن، و البته روزنامه اعتماد خبر داده که رضا فرجی دانا وزیر علوم هم بار دیگر از انتصابهای خودش در وزارت علوم دفاع کرده و گفته معیار تشخیص بحث این که فتنه‌گر چه کسی است با وزارت اطلاعات است.
به آفتاب هم نگاهی بکنیم. آقای رفیزاده گفتگوی با آقای صفای فراهانی داره که اشاره کرده است به این موضوع که دولت تعلل میکنه در حل مسئله سازمان برنامه بودجه، قرار بود که این سازمان احیا بشه.
بله، این گفتگو دو بخش بوده. یک بخشش روز گذشته در شماره روز گذشته روزنامه آفتابی از منتشر شده بود. در اون بخش از گفتگو آقای صفایی فراهانی بیشتر از مخالفین و منتقدان دولت آقای روحانی صحبت کرده بود و اونها رو به نقد کشیده بود. در این بخش از گفتگو بیشتر خود دولت آقای روحانی به ویژه برخی از سیاست‌های اقتصادی و همچنین تعلل آقای روحانی در اجرای برخی از وعده‌ها از جمله احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رو مورد انتقاد قرار داده. عکس یک روزنامه آفتابی از باز آقای ظریف هست، اما در حالی که مشغول صحبت کردن با حمید رسائی هست، یکی از نمایندگان منتقد توافق هسته‌ای ژنو.
رسالت رو هم ببینیم آقای رفیزاده در صفحه که این روزنامه چه دیدید؟
روزنامه رسالت در تیتر یک از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که کشتار مردم غزه جنایت جنگی و نقض حقوق بشر است و ایشون گفته که ما از مصر میخواییم که گذرگاه‌های غزه رو باز کنه تا امکاناتی به مردم غزه برسه. عکس یک روزنامه رسالت هم آقای رمضان شریف است، مدیر کل روابط عمومی سپاه پاسداران، که حالا به عنوان کسی که برگزار کننده یا رئیس ستاد اجرایی روز قدس هست در روزنامه رسالت گفته که در 80 شهر از جمله در ایران و سایر شهرهای برخی از کشورها مراسم روز قدس برگزار خواهد شد.
و در مورد مراسم روز قدس آقای روحانی هم صحبت کرده و فراخوان داده برای شرکت در راهپیمایی این روز. روزنامه جهان صنعت تیتر زده است از قول آقای روحانی که پایان آدمکشی شکست است.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر یک هم از رشد خزنده تورم خبر داده و نوشته که بر اساس گزارش تازه بانک مرکزی مواد غذایی در ماه گذشته 4.3% نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشتن. عکس یکی روزنامه هم باز آقای ظریف هست، اما روزنامه جهان صنعت نوشته که مجلس از توضیحات آقای ظریف قانع شد.
به شهروند هم نگاهی بکنیم، تیتر یک این روزنامه به مسئله اهداء عضو در ایران می‌پردازه و اینطور گزارش داده که 3,000 تا 5,000 نفر ماهانه در ایران داوطلب اهداء اعضای بدن خودشون هستند.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش با مسئولان بیمارستان مسیح دانشوری، یکی از مراکزی است که در اون پیوند اعضا انجام میشه، گفتگو کرده و در این گزارش اشاره کرده که از سال 84 به بعد روند متقاضیان اهدای عضو در ایران افزایش پیدا کرده. روزنامه شهروند نوشته که از اون سال تا حالا 1,310,000 نفر به عنوان متقاضی اهدای عضو ثبت نام کردن. روزنامه شهروند یک گزارش هم منتشر کرده درباره این که در بوشهر 10,000 نفر تومه یک شبکه مضاربه‌ای شدن.
سپاسگزارم آقای نفیزاده، ما بار دیگر به شما خواهیم پیوست.
متشکرم.
ما حالا در اینجا با هم سری میزنیم به جهان ورزش با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی همراه میشیم. خب ما منتظر بودیم که خبرهای ورزشی رو بشنویم، ولی خبرهای ورزشی ظاهراً هم آماده نیست. همکاران من در اتاق فرمان اعلام میکنن که شاید بتونیم در آینده نزدیک خبرهای ورزشی رو آماده داشته باشیم. ولی ما پیامک‌های زیادی فرستادید. در ایران دولت حسن روحانی اینطور نوشتند که سیاست‌های کلی نظام در مورد جمعیت رو به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و گفتن که ما در این مورد صحبت بکنیم، حتما این کار رو انجام خواهیم داد. همراهی گفتند که رادیو تلویزیون ایران میگوید که پادشاهان عرب فقط نظارگر غزه هستند، شما خودتان هم بنزین بیار معرکه هستید. نظر این همراه هست. همراه دیگری گفتند که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، این مسئولان بیکفایت نالایق، چرا فکری به حال ایران و ایرانیان فقیر و بیکار و گرانی در ایران نمی کنند. و شنونده یا بیننده دیگری گفتند که سازمان ملل در مقابل کشتار در خاورمیانه چه پاسخی به دنیا میدهد. در گوشی من همکارانم میگن که حالا خبرهای ورزشی آماده است. سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک فرستادی. در فرصت‌های دیگه سعی می‌کنم که پیامک‌های شما رو حتما بخونیم. اجازه بدید که بریم با هم به حبیب روشنزاده حالا بپیوندیم.
به دنبال قرار گرفتن تیم ملی والیبال ایران در میان 4 تیم اول لیگ جهانی والیبال، فدراسیون بین‌المللی والیبال ایران را در جدول رده‌بندی ماهانه خود 1 پله بالاتر از ماه قبل قرار داد. در این جدول ایران در مکان 11 قرار گرفته، در حالی که پیش از این 12 بود. تیم‌های اول تا 4 در رنکینگ جهانی عبارتند از برزیل، روسیه، ایتالیا و آمریکا. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران پس از 2 جلسه مذاکره برای تمدید قراردادش با رئیس فدراسیون فوتبال ایران، تهران را به قصد کشورش ترک گفت. خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی می‌نویسد کیروش در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار ایسنا در پاسخ این سوال که چقدر احتمال دارد او برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران به تهران بازگردد گفت امیدوارم که این اتفاق بیفتد. در همین احوال ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، در گزارشی به نقل از خبرگزاری رویترز در ارتباط با مسئله تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال می نویسد ظاهراً مسائل مالی بخشی از دلایل فدراسیون فوتبال ایران برای تمدید نکردن قرارداد کیروش است. قرارداد فعلی کیروش 9 روز دیگر 9 مرداد ماه منقضی می شود. در مراسمی که به هنگام افطار در تهران برای دیدار جمعی از ورزشکاران با رئیس جمهوری اسلامی ترتیب داده شده بود، به گزارش شبکه خبر، حسن روحانی که دولت خود را دولت تدبیر و امید می‌نامد، خطاب به ورزشکاران اظهار داشت:
اگر دولت بتونه انشالله موفق باشه تدبیر رو بیاره و امید رو بیاره، نشاط رو باید شما بیارید. نشاط کار ورزش و ورزشکارانه.